أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعليق نهم بر فرمایش محقق اصفهانی اعلی الله مقامه در مورد عقل نظری است. آیا می توان گفت هر چیزی را که عقل نظری به اون حکم کرد شارع هم همون را حکم می کند یا نه؟ چنان که توضیح دادیم، مرحوم اصفهانی با بیان ما پاسخ این پرسش را در سه مرحله بیان فرمود. یک، عقل نظری یعنی دیدن مصالح و مفاسد. اساساً عقل توان درک همه مصالح و مفاسد را ندارد، نمی بیند، فقط مصالح و مفاسدی را می‌بیند که چی؟ بفرمایید، مربوط به نظام اجتماعی او باشد. وقتی چراغ عقل نمی‌تواند همه مصالح و مفاسد را ببیند، چگونه بگوییم هر آن چیزی را که عقل دید کامل است و نشان کمالش همی این است که حکم به شر؟ چیزی را که عقل کاملا نمی بیند، جای این نیست که بگوییم حکم به شر. در مرحله دوم فرمود اگر هم عقل مصالح را ببیند، لزوم و وجوب را از دیدن مصالح کشف می کند و فرق است بین وجوب، بفرمایید، و چی؟ ایجاب. چه بسا ایجاب به مانع برخورد. اینم توضیح دادیم مفصل. در جواب سوم هم فرمود اگر عقل همه را ببیند حکم به وجوب کند، بفرمایید، و حکم به ایجاب هم بکند، دیگر جای قاعده ملازمه نخواهد بود. به همان بیان سابق که جای حکم مولوی نیست. این اساره کلام مرحوم اصفهانی در چند صفحه به بیان ما. حالا عرض ما این است در این تعلیقه به ترتیب بیان ایشان در مورد بیان اول ایشان عرض میکنیم ما هم قبول داریم که عقل محدوده ای دارد برای درک مصالح و مفاسد. از اول هم محدوده بحث را بیان کردیم. ما هرگز وارد دایره امور تعبدی محض که عقل را توان درک مصالح و مفاسد نیست نمی شویم. نقطه نظر همه ما در میدانهایی است که للعقل مجال، اموری که عقلاء عالم با هر دین و مذهبی این امور را پذیرفتند، این مصالح و مفاسد را درک می‌کنند. در همون محدوده امور عقلایی و نظام زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، و تعامل انسان با خود و دیگران، که عقل درک و فهمی دارد، قاعده را مطرح می کنی. و طرح قاعده ملازمه در محدوده ملاکات این است
که اگر فقیهی با عقل و فهم خود که با عقل و درک جمعی و عقلایی منطبق است، مصالحی را در یک امر مشاهده کرد آیا می تواند با دیدن این مصالح حکم شرعی را هم بیان کند یا نه؟ اون یکی از جاهای حساس بحث در این مباحث این جاهاست، خوب با عنایت توجه کنید. طبیعتاً نه، خوب باز نشده بود توسط مرحوم اصفهانی. طبیعتاً محدوده بحث منحصر می شود به امور قابل درک عقل که شارع وظیفه را برای مردم روشن نکرده. و مثال بارز و آشکار اون مسائل مستهدفه است که در نصوص قرآنی و روایی نه نص خاصی داریم و نه عموم و اطلاقی که بخواهد راه گشا باشد. آیا اینجا زود به سراغ چی برویم؟ بگید ببینم. اصل عملی برویم یا پیش از اصل عملی راهی برای بفرمایید فهم دیدگاه شرع داریم با اون چه راهیه؟ بگی ببینم. راه عقل، یعنی به کتاب عقل مراجعه کنی تا اون حکم نادیده را در کتاب ببینید شرع بفهمی. طبیعتا دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. این بحث و این در فرمایش این بزرگوار باز نشده. در توضیح مطلب چشم اجازه بده همش رو بگیم. چشم هنوز ما فقط گفتیم این طرح بحث. در توضیح مطلب عرض میکنیم سنجش ملاکات گاهی مربوط است به شارع و مقنن، ما را با اون کاری نیست. شارع پیش از حکمش مصالح را دیده، مفاسد را دیده، حکم میکند. این مربوط به شارع، سنجشی که شارع انجام میده، میاد در کتاب شرع واجب و حرام و مستحب و مکروه را بیان میکنه. خب طبیعتا هر کدام از اینا یه ملاکی داشته، ملاک ها را آمده با همدیگه سنجیده، ملاک وجوب بر ملاک استحباب ترجیح داشته، ملاک حرمت بر ملاک کراهت ترجیح داشته و امثال است. این مربوط به ما نیست. اما گاهی سنجش ملاکات کار فقیه است، و این در دو جا معنا پیدا می کند. خود وقتنه، یک در مقام تضاهم بین دستورات شرع، اونجا که فقیه میخواهد در مقام تضاهم دستوری را بر دستوری مقدم کند، چون هر دوی که نمیتونه مکلف انجام بده، تضاهمه. یکی از مرجحات باب تضاهم دیدن ملاکاته، لذا میگوید اگر نمازت رو قطع کنی مفسده دارد، اما اگر نمازت رو قطع نکنی انسانی را نجات ندهی، با مرگ یک انسان روبرو می شوید. چطور عقل می گوید نجات انسان بله مقدمه؟ اینو از کجا گفته؟ ملاکی که ما داریم برای حفظ جان ارجح شد بر مفاسد ترک نماز، قطع نماز. پس یک باب، باب تضاهمه، یه باب که خودش یه بحث مستقلی میکنه. اما اون چه الان مورد نظر ماست باب دوم، و این کمتر مورد توجهه. مورد دوم برای مراجعه فقیه به چی؟ به ملاکات. ملاکاتی را که در امری ببیند که نص و ظاهری را از قرآن و سنت در مورد آن نمی بیند. مسائل مستحدثه مثل مسئله پیوند اعضا، خب فقیه با مراجعه به ادله سخت است که حکم شرعی مسئله را به نحو اطمینان بیان کند. مسئله هم یک مسئله تعبدی نیست، از یک طرف با شخصی روبروست که علم جدید، فرض رو بر این میگذاریم، حالا بحث سغروی نمی کنم، فرض رو بر این میگذاریم، او را مرده میداند و حرکت قلب او را با دستگاه علامت زنده بودن نمیداند. ای از یه طرف، از طرف دیگر مصالحی را که برای نجات انسانهای دیگر هست و حفظ حیات آنها در قالب پیوند اعضا مشاهده می کنند، با دیدن این مصالح متمایل می شود به جواز. عنایت کنید دقت، ولی برای اینکه بداند اینجا این مصلحت مفسده مزاحمی که او درک نمی کند ورای عقل اوست دارد یا ندارد، مراجعه ای به ادله شرعیه می کند به کلیات، میبیند از کلیات شرع هم منعی برای او نیست. اینجا فقیه از دیدن مصالح پی میبرد به این که عقلن این مصالح لزوم آور است، جواز این عمل را از این مصالح میفهمد عقل که این مصالح رو دید، حالا میگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا دیگه ننویس، توجه کن. ببینید بحث در مقام عقل نظری این بود که مصلحت رو ببینیم، از مصلحت به یک باید عقلی برسیم، از باید عقلی هم به یک باید شرعی برسیم یا نباید. اشکال اول آقای اصفهانی چه بود؟ این بود که چراغ عقل نمیتواند همه مصالح و مفاسد و ملاکات را باز کند و ببیند، فقط امور عقلایی و نظام اجتماعی انسانی را میبینه، دیگه ورای اون چیزی نیست. ما هم قبول میکنیم هیچ کس ادعا ندارد که عقل میتواند چراغی باشد که تعبدیات را بتوان با اون چراغ دید، ولذا محدوده عقل را از اول روشن میکنیم، دائره وارد مدار تعبدیات نمیشیم. اینو ما پذیرفتیم، در چنین جایی داریم حرف میزنیم. فقیه گاهی با ملاک دیدن کار داره، اینجور نیست که ما سنجش ملاکات رو فقط بگیم کار شارعه. بله کار شارع هست، منتها مرحله پیش از حکم، اما پیش از جعل حکم. اما بعد از جعل حکم فقیه چطور در مقام تزاحم گاهی میاد از قاعده ترجیح در مقام تعارض، از تزاحم، از ملاکات استفاده میکنه؟ در محدوده ای هم که شما دستور خاصی ندارید، به قول شما علماء جدید از مسائل نو پدیده است، نمیگیم مسائل مستحدثه، مسائل نو پدیده است، همینه میگی دیگه، درسته؟ از مسائل نو پدیده است. در اینجا هم شما میبینید شارع چیزی بیان نکرده. خب حالا فقیه اگر آمد سنجی مصالح کار را، مفاسد کار را، بعد نگاهی هم به عمومات و اطلاقات داشت که مبادا اون عمومات و اطلاقات او را از این افتاء باز بدارد، در مجموع گفت عقل مصلحت بلا مزاحم دید و این مصلحت بر مفاسد ترجیح دارد. خب عقل حکم کرد به وجود مصالح، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا بگو
شرع حکم داره، نه به خصوص نه به عموم. حالا حتی در همینجا این دیگه جزء موارد خیلی نادره که مثلا تصور شرعیش که حالا
اتفاقا موارد نادر الان نیست، کم له من نظیر و نظائر.
در همه مسائل مستحدثه میتونیم بگیم به جرأت که از کلیات و عمومات میتونیم استفاده کنیم، کمی که استفاده کردن بالاخره به یه جایی
میذارن.
دوباره همینجا عقل محض نظری این کار
رو
نکرد، گفت از کلیات شرع
از کلیات مانع نباشد.
حالا ما خواهیم در همینجا مثلا اون آیاتی که راجع به این که اگر
من احیاها فکر انما همه اونا رو این حقیره، فقیره، پیره، صغیره، کمتر از قطمیره، سراپا تقصیر، در بحث مسائل مستحدثه مطرح کردیم در فقه. از اون آیات هرگز استفاده جواز نمیتونید بکنید، بله از اون آیات مذاق شرع رو میتونید استنباط بکنید که مانع فتوای شما به جواز نیست، ولی فتوا به جواز فی غایت الاشکاله. خب دیگه حرفی نیست.
قاعده کلیت داره این مناظره.
بله کلیت داره. نه کلی مثال زدیم ما براش، مثال زدیم هر جا که عقل مصلحت بلا مزاحمی را دید، کل ما حکم به العقل.
عقل میگه یا شرع میگه؟
همالیک الله. این مدرک این قاعده چیست؟ انشاءالله بحث بعدی ماست که این را هم عقل میگوید و هم شعر. خلافاً مرحوم مظفر که چه بسا از فرمایش مرحوم اصفهانی هم استفاده بشه که ملازمه رو میخوان بگن دلیلش دلیل عقلیست، نه فقط دلیلش عقلیست، هم عقل این ملازمه را اثبات میکنه هم شعر. منطقه الان ما دائر مدار دلیل، بحث ما دلیل قاعده نیست، بحث ما فهم معنای قاعده است. این جواب اون مرحله اول ایشون. اما ایشون در مرحله دوم چه فرمود؟ فرمود نهایتاً عقل وجوب را بفهمد، ایجاب را چرا؟ جواب این است که وقتی محدود روشن شد که امور قابل درک عقل و عقلاست، عقلا همچنان که در این موارد حکم به وجوب می کنند، ایجاب را هم حکم می کنند. در این محدوده اگر مانعی هم باشد، عقل درک می کند. در این محدوده تلازم است عقلاً، بین الوجوب و الایجاب، مگر این که عقل موردی را خارج کند و بگوید وجوب آری ایجاب لا، و چنین چیزی را هم ما ندیدیم. اگر مقتضی برای وجوب تمام بود، مانع هم نداشت، در این امور عقلائیه مقتضی برای ایجاب هم هست، بفرمایید مانعی هم نیست. نمیخواهم به قاعده مقتضی و مانع تمسک کنم تا بگویید اصل عدم مانع دلیل ندارد. میخواهم بگویم در امور قابل فهم عقلا با دلیل باید وجوب را بگید از ایجاب جدا کرد. عنایت کنید. خب حرف دوم ایشان این بود دیگه، نهایتا عقل بفهمد که مصلحت داره، واجب هم وجوب هم داره، اما از کجا که به مرحله شاید ایجابش مانع داشته باشه. وقتی ما میگیم محدوده بحث روشنه و محدوده بحث هم امور قابل درک عقلاست، عقلا میگن هر چیزی که از نظر ما وجوب داشت معنا نداره بین الوجوب و ایجاب تفکیک قائل بشیم. بله هر جا تفکیک میخواست خود من عقل میگم و هر جا نگفتم وجوب یعنی ایجاب. نمیخوام برم سراغ اصل عدم مانع تا بعضی مثلا تصور کنن که ما رفتیم به اصل عدم مانع و اصل عدم مانع دلیلی نداره. نه، میخوام بگم امور قابل درک عقلا، عقلا همچنان که وجوب را میفهمند ایجاب را هم بعدش میفهمند. اگر بخوان بگن نه، خودشون میگن، میگن بله اما الان این قانون در مرحله انشا بماند به مرحله فعلیت نرسد، نمیگن همچه چیزه. و اما مرحله سوم، در مرحله سوم فرمود بر فرض حکم به ایجاب دیگر جایی برای حکم مولوی شارع به ایجاب نیست. با همون بیانی که مفصلیشون داشت، پاسخ این مطلب را هم در تعلیقهای قبل دادیم. ما فهممون از قاعده ملازمه این است که آیا میتوان درک عقل را به شارع هم مستند کرد؟ خوب توجه کن عزیز من تا اون شبهت حل بشه. آیا میتوان درک عقل را به شارع هم مستند کنی یا نه؟ مهم برای ما جواز استناد به شارع است. معنای قاعده ملازمه این است که اگر قانونی را کل ما حکم به العقل، روایت نیست که بخوایم حقیقت بحث رو درک کنیم، معناش اینه اگه قانونی را به عقل استناد دادی می توانی اون قانون را بگید ببینم به شرع هم استناد بگی. حالا عکس نه، به عقل، به عقل نمیشه، عکس نرفتیم هنوز. قانونی را به عقل استناد دادی، عکسش این بود که به شرع، حالا عقلی هنوز به عکس نرسیدی. قانونی را به عقل استناد دادی، گفتی هازا قانونان عقلیون، میتوانی بگویی هازا قانونان شرعیون. این معنای قانون باب ملازمه. اما عکس قاعده چه باید گفت؟ هنوز نگفتیم. مدرک قاعده ملازمه چیست؟ بازم هنوز بیان نشده. این دو برخی از اشکالاتی که دیگران به قانون ملازمه دارن نیز باید مطرح بشه. انشاءالله جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله.